ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 24 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 15 دسامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا میریم سراغ خبر و این بار با همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم شاهین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران از تلاش ماموران امنیتی و اطلاعاتی برای ردیابی عاملان جاسازی قرص در برخی کیک‌ها و کلوچه‌ها خبر داد. سعید نمکی روز یک شنبه فرایند آلوده شدن این کیک‌ها را به بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی کشور منسوب کرد و هدف از این اقدام را تخریب اذهان عمومی و فلج کردن صنعت مواد غذایی کشور عنوان کرد. آقای نمکی که در حاشیه مراسم بزرگداشت پوشش همگانی سلامت سخن می گفت، افزود که تاکنون مورد نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه در این ارتباط وجود نداشته است. کیک‌های آلوده که تاکنون در چند استان از جمله البرز، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و آذربایجان غربی مشاهده شده، بر اساس گزارش‌ها موجب مسمومیت دست کم 12 کودک شده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید قرار است وزیر ارتباطات در 3 هفته طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را در حوزه‌های پیام‌رسان ارائه کند. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار است شورای عالی فضای مجازی نیز پس از 2 ماه بررسی این طرح درباره آن نتیجه گیری کند. آقای فیروزآبادی روز شنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما با اشاره به مواردی از جمله آمار بالای سفرهای ورودی و خروجی به ایران گفت که مسئولان در صدد قطع اینترنت خارجی و محدود کردن آن نیستند.
بیش از 10-15 میلیون سفر خارجی صورت میگیره. میلیون ها زائر و گردشگر در این کشور میان وارد میشن و از مزایای کشور ما استفاده میکنن. همه اینها نشون میده که به هیچ وجه امکان این که بخواهیم اینترنت رو قطع بکنیم وجود نداره.
اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان ماه امسال سطح دسترسی اینترنتی ایران با جهان خارج را به 5-8% کاهش داد. 2 تن از چهره‌های شاخص اهل سنت در ایران خواستار آزادی فضل الرحمن کوهی امام جمعه روستای پشامگ در استان سیستان و بلوچستان شدند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه خواستار انعطاف مسئولان در برابر انتقادات شد. حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان نیز در اطلاعیه‌ای سخنان امام جمعه پشامک را حمایت آشکار از حقوق مذهبی و قانونی اهل سنت خواند. مولانا فضل الرحمن کوهی روحانی اهل سنت و امام جمعه پشامک پس از آنکه اظهارات مقامات ایران مبنی بر عدم تأثیرگذاری افزایش قیمت بنزین بر قیمت دیگر کالاها را فریب خواند، حدود 2 هفته قبل بازداشت شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا سیاست فشار حد اکثری علیه ایران را موفقیت آمیز دانست و گفت این سیاست باعث ممانعت از ارسال پول برای فعالیت‌های تروریستی شده است.
هدف از سیاست فشار حد اکثری جلوگیری از بکارگیری پولی است که ایران برای صدور تروریسم در منطقه استفاده می‌کند و تصور می‌کنم که این سیاست موفق بوده است.
استیو مناچینگ روز شنبه در یکی از میزگردهای انجمن دوحه در قطر سخن میگفت. با تاکید بر اهمیت برقراری ثبات در منطقه، ایران را به صدور تروریسم متهم کرد و افزود ایران برای همسایگانش دردسر میآفریند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است امروز یک شنبه در انجمن دوحه سخنرانی کند. و به گزارش برخی شبکه‌های خبری آمریکا، دونالد ترامپ به زودی دستور خروج 4000 تن از نیروهای ارتش آمریکا را از افغانستان صادر خواهد کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا، به این ترتیب نیروهای نظامی آمریکا مستقر در افغانستان به 8-9000 تن کاهش خواهد یافت. جزئیات مربوط به زمان آغاز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هنوز مشخص نیست. رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر اخیرش به افغانستان نیز از قصدش برای کاهش شمار نیروهای نظامی در آن کشور خبر داده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. دور جدید خشونت‌ها در لبنان به دنبال بنبست سیاسی این کشور رو بررسی میکنیم.
بنبستی که لبنان درش گیر کرده، یعنی اینکه موفق نشدن نیروهای سیاسی یک نخست وزیری پیدا کنن و ظاهرا آقای سعدالدینی قرار بماند در قدرت و اون چیزی که حزب الله میخواد، این باعث شده که اعتراضات رو بالا ببره.
نگاهی داریم به سفر مقتدی صدر، روحانی شیعه و سیاستمدار عراقی به تهران.
علی‌رغم اینکه گفتمان آقای مقتدی صدر گفتمان ملی گرایانه بوده و نوعی فاصله رو با ایران در واقع نشون میداده، اما در مقام عمل ایران همیشه پناهگاه آقای صدر بود.
مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی رو هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. تیه خشونت‌هایی در بیروت که خبرگزاری اسوشیتد پرس اون را از زمان آغاز اعتراضات در لبنان بی سابقه توصیف کرده، دست کم 40 تن از معترضان زخمی شدند. خشونت‌ها دو روز پیش از آغاز مذاکرات رئیس جمهوری لبنان با تشکل‌های سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید شکل گرفته، ساعت‌ها طول کشیده و انتظار می‌رود در روز یک شنبه 24 آذر ادامه پیدا کند. همکارم ایلیا جزایری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، لطفاً برای ما در مورد آخرین خبرهای این زمینه بگید.
بله، شاهین، شب گذشته تا بامداد امروز شاهد خشونت‌های کم سابقه‌ای بودیم در جریان تظاهرات اخیر لبنان. دو موج داشت خشونت‌هایی که شب گذشته شروع شد. یکی بخشش گفته می‌شد، گزارش‌ها حکایت از اون داشت و حتی تصاویر نشون می‌داد که بعضی از هواداران حزب الله و جنبش عمل داشتن سعی می‌کردن خودشون رو به میدان التحریر برسونن. خب این دو حزب و دو گروه مخالف معترضان هستند و خواستار ابقای وضع موجود هستند که این بخش، این گروه درگیر شدن با نیروهای امنیتی. نیروهای امنیتی سدی ایجاد کردن برای اینکه اینها نتونن به میدان‌های اعتراض برسن. بخش دیگر از خشونت‌ها که عمده خشونت‌ها روی داد در خود میدان التحریر لبنان و ببخشید میدان شهدای بیروت. بله، میدان شهدای بیروت که میدان التحریر بود قبلا اسمش، ولی اسم جدیدش میدان شهدای بیروت هست، روی داد. در میدان شهدا این اتفاق افتاد که معترضان خواستن به سمت پارلمان برن و همچنین جایی که دولت هست، مرکزش مستقر هست، دفتر نخست وزیری که در این دفتر چند وزارتخونه هم مستقر هست. اما نیروهای امنیتی یک حائل ایجاد کرده بودند در چند روز گذشته. این باعث درگیری شد و حتی درگیری ها به کوچه پس کوچه های میدان شهدا که در مرکز بیروت قرار داره هم کشیده شد. نیروهای امنیتی از گاز اشکاور استفاده کردن، از باتوم استفاده کردن و از گلوله های مشقی که باعث شد تعدادی زخمی بشن. آمار متفاوت هست، از 40 زخمی تا 54 زخمی بنابر آمار متفاوتی که گزارش شده. پلیس لبنان اعلام کرد دست کم 20 تن از نیروهاش در این درگیری‌ها و خشونت‌ها زخمی شدن.
الان لبنان با یه موزل سیاسی نبود توافق برای تشکیل دولت جدید روبروست. گره کار کجاست؟
چند مانع وجود داره شاهین. یکی این که معترضان خواستار این هستن که همه هیئت حاکمه کنار بره، چون که همه کسانی که طی سالهای گذشته یا دههای گذشته در قدرت بودن رو فاسد میدونن. اما در بعد دوم این سیاستمدارانی که حاضر هستن در قدرت بین خودشون اختلاف هست. اول خب یک توافق جزئی حاصل شد بر سر سمیر الخطیب که هم المستقبل یعنی گروه حریری باهاش موافق بود، هم حزب الله موافق بود، هم گروه عمل و هم میشل اون رئیس جمهور باهاش موافق بود، که در نهایت مفتی اهل سنت لبنان مخالفت کرد و گفت که برای اهل سنت نخست وزیر حریری باعث شد سمیر الخطیب از کنار بره از رقابت ها و یا از رایزنی ها برای نخست وزیری. از یک سو یک اختلاف نظری وجود داره. نبیه بری رئیس پارلمان که رئیس گروه عمل هست میگه باید یک دولت کوچک تشکیل بشه برای اینکه امور کشور رو الان اداره کنه. سعد حریری خواستار تشکیل یک دولت تکنوکرات هست بدون حضور جبران باسیل. جبران باسیل از همون حزب رئیس جمهور میشل هون است، جریان آزاد ملی. از یک طرف جبران باسیل که الان وزیر خارجه است خواستار حکومتی است که سعد حریری درش نباشه. این اختلاف ها باعث یک گره تقریبا کور شده و حتی رئیس جمهور در رایزنی ها نتونسته طرف ها رو برای انتخاب یک شخص برای مدیریت دولت انتخاب کنه.
بله، ممنونم از ایلیا جزیری همکارم که مرا در جریان آخرین خبرهای مربوط به ناآرامی ها در لبنان قرار داد. بنابر گزارش خبرگزاری ها نیروهای امنیتی لبنان شنبه و بامداد یک شنبه به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کرده و دست به شلیک گلوله‌های لاستیکی زدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سردزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم بعد از چند روزی آرامش نسبی اکنون دور تازه ناآرامی‌ها و خشونت‌ها را چگونه میشه تفسیر کرد؟ علی سردزاده:
با بستی که لبنان درش گیر کرده، یعنی اینکه موفق نشدن نیروهای سیاسی یک نخست وزیری پیدا کنن و ظاهرا آقای سعد حریری قرار بماند در قدرت و اون چیزی که حزب الله میخواد، این باعث شده که اعتراضات رو بالا ببره و حزب الله هم که حتما میخواد سعد حریری در قدرت بمانه، در این لحظه تعیین کننده ظاهرا جزء کسانی بوده که به تظاهر کنندگان حمله کرده و تظاهر کنندگان هم عکس العمل نشون دادن. نیروهای پلیس هم برای اینکه برخوردها شدت نگیره دست به اقداماتی زدن که در تظاهرات چند هفته قبل در لبنان بی سابقه بوده. یعنی اگر لبنان موفق نشه یک راه حل سیاسی حتی زودتر پیدا کنه برای این بحران، احتمال داره صحنه سیاسی لبنان هم همچون عراق، همچون ایران خشونت آمیز بشه.
فکر میکنید که این بن‌بست سیاسی راهش چی هست؟ اینطور که خبرگزاری ها رو دنبال کردم دیدم که تعدادی هستن که به شدت منتقد حزب الله هن و حتی برخی گروه ها خواستار عادی سازی روابط با اسرائیل شدن. این جور تفکرها چه جایی در ساختار سیاسی لبنان داره؟
واقعیت این است که مسئله حزب الله مسئله اصلی لبنان هست و این مسئله انقدر پیچیده هست که راه حل سریعی هم براش در نظر نیست. حزب الله تنها حزب سیاسی نیست. حزب الله یک سازمان نظامی قوی هست که بعضیا حدس میزنن که قدرتش بیشتر از حتی ارتش لبنان هست. حزب الله در این حال در تمام سازمان‌های امنیتی و غیر امنیتی لبنان نفوذ کرده. بنابراین تظاهر کنندگان میبینن که در حقیقت این حضور حزب الله در تشکیلات دولتی در حقیقت بن‌بستی شده برای گشایش اوضاع سیاسی لبنان. چون همونطور که میدونید آمریکا قسمت اعظم بانک‌های لبنان رو تحریم کرده یا اخطار داده به بعضی از اونها که شما باید حساب‌های کسانی که با حزب الله در ارتباط هستن ببندید و از همین که اصولاً یکی از مشکلات اساسی لبنان آغاز شده، چون به هر حال بانک‌ها بر سر این دوراهی قرار دارن یا با جامعه جهانی رابطه یک سالم مالی داشته باشند یا با حزب الله. خود این یکی از مشکلات اساسی شده. این که چگونه لبنان میخواد از این بن‌بست نجات پیدا بکنه سوالی است به قولن یک میلیون دلاری، نمیدونیم. ولی این که بخشی از جامعه لبنان میگه که راه حل اساسی ما برای خروج از این بن‌بست این است که ما حتی قدمی فراتر از این بذاریم که با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، با آمریکا رابطه بهتری برقرار کنیم، این نظری است که در حقیقت تمام کسانی که مخالف حزب الله هستند در لبنان اظهار میکنند. ولی در این حال حزب الله قدرت این رو داره که نگذاره این نظرها به کرسی نشسته بشه. از طرف دیگه مردم لبنان هم ترسی از یک جنگ داخلی بسیار وحشتناکی دارند که سالها بر این کشور حاکم بوده و میتواند بنیان لبنان رو به خطر بندازه. به همین علت یک دوراهی بسیار پیچیده سر راه لبنانی قرار داره.
با توجه به بن‌بست سیاسی که الان در لبنان رخ داده، به نظرتون شکاف بین گروه‌های سیاسی الان در حدی هستش که احیاناً بخواد خشونت‌ها رو به سمت غیرقابل کنترلی ببره؟
نیروهای مسیحی عمدتاً اعلام کردن که ما اصولاً دنبال خشونت نیستیم و فکر میکنن که فشارهای دیپلماتیکی که بر جمهوری اسلامی ایران بر جریانهای به اصطلاح مسلح شیعی هست کافی خواهد بود که حزب الله رو کنار بزنن. ولی از طرف دیگه گروه های دیگری هم هستن که از طریق مسالمت آمیز نمیتونن مقاصدشون رو پیش ببرن. جالب این است که نبی بری رئیس مجلس لبنان که فردی مسالمت آمیز بود، مسالمت جوی بود، خیرن به جناح حزب الله پیوسته و در زد و خورد هایی هم که اخیرن در لبنان اتفاق افتاده حضور طرفداران نبی بری دیده میشده. بنابراین صحنه لبنان داره صحنه دو قطبی میشه که یک طرف خواهان ادامه روند مسالمت‌آمیز و حتی رابطه با اسرائیل و یک طرف اون هم اعمال زور و پافشاری بر این که قدرت سیاسی بایستی در لبنان همون جوری که هست بماند. عده هم میگن این تقسیم قدرت سیاسی بر اساس قانون اساسی لبنان در حقیقت منبع فسادی بوده که الان لبنان تا به حال بهش گرفتار شده.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
مقتدی صدر، روحانی شیعه و سیاستمدار عراقی که در پی ناآرامی‌های عراق چندین بار جهت‌گیری‌های سیاسی خود را تغییر داد و حتی گاه مواضعی مخالف ایران در پیش گرفت، اکنون به تهران سفر کرده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، طی یک نشست خبری در مورد این سفر گفت مقتدی صدر هر از گاهی به عنوان میهمان به ایران سفر می‌کند و حضور او ارتباطی به تحولات اخیر عراق ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر سیاسی ساکن استرالیا داشتم، ابتدا پرسیدم چه شده که آقای صدر با وجود مواضع پیشین خود اکنون راهی تهران شده است. علی مأموری:
علی‌رغم اینکه گفتمان آقای مقتدی صدر گفتمان ملی گرایانه بوده و نوعی فاصله رو با ایران در واقع نشون میداده، اما در مقام عمل ایران همیشه پناهگاه آقای صدر بود و در مقام عمل سیاسی همیشه آقای صدر در راستای خطی که موسوم به خط ایران هست عمل کرده. ایشون در واقع در تشکیل دولت آقای مالکی شریک ایشون بود که آقای مالکی هم پیمان ایرانه. در تشکیل دولت آقای عادل عبدالمهدی یکی از ارکان اساسی بود که آقای عادل عبدالمهدی هم از نزدیکان به ایران بود. عملا تا کنون آقای مقتدی صدر اقدام سیاسی قابل توجهی در تضاد با ایران بر نداشته و هر وقت هم با نوعی خطر یا مشکل مواجه شده به ایران پناه‌آورده. در سال 2006 که آمریکایی‌ها حکم دستگیری ایشون رو داشتن، ایشون به ایران پناه‌آورد. 2011 در ایران بود و الان هم که بنا به گفته خودش نوعی تهدیداتی موجهش هست، در واقع به ایران اومده با شروع راهپیمایی‌ها برگشت به عراق، اما به جهت اینکه راهپیمایی‌کنند از اون استقبال نکردند، باز در واقع ایشون به ایران برگشت. قبل از اون در سفر اولش به ایران قبل از راهپیمایی باز در کنار آقای خامنه ای آقای قاسم سلیمانی ظاهر شد. تمام این روند نشون میده که در واقع ایشون علیرغم اینکه ممکنه اختلافات جزئی در شیوه یا عملکرد وجود داشته باشه، اما در نگاه کلی جزء اون خط موصول به ایران در عراق هست.
بعضی از هواداران گروه اصحاب اهل حق تظاهراتی ازشون گزارش شده علیه آمریکا در بغداد. خب میدونیم که این گروه به نحوی رقیب آقای مقتدی صدر محسوب میشن. آیا جمهوری اسلامی به نظرتون در حال تغییر صحنه عراق به گونه ای هست؟
راهپیمایی دیروز اصحاب در واقع نوعی عرض اندام بود در برابر راهپیمایی فراگیر مردمی که وجود داره علیه وضعیت فساد و ناکارآمدی دولت. به نوعی سعی کردن با عرض اندام چه در واقع حضوری که وجود داشت، چه استفاده از ابزارالات نظامی، پرچم و مجموعه دیگر از امور، چنین نمود بدن که حضور جدی دارند، حضور جدی مردمی و نظامی و سیاسی دارند و در واقع قابل حذف شدن از عرصه سیاسی نیستند. ایران به نظر میرسه که در واقع همزمان بر چند خط مختلف کار میکنه. به این شکل نیست که صرفا یک گروه مشخصی رو در عراق داره، بلکه مجموعی از گروه هایی هستن. اصحاب از اونا هست، مجموعه صدری از اونا هست، احزاب سیاسی مثل حزب الدعوه و گروه فتح که مربوط به برخی از گروه های شبه نظامی شعبی هست، برخی از گروه های شعبی رو داره، در بین اهل سنت نفوذ قابل توجهی رو تونسته ساخته، از جمله آقای خمیس خنجر و حزبش که اخیراً مورد تحریم آمریکایی‌ها قرار گرفت و جزء ارکان اساسی شکل‌گیری حکومت آقای عادل عبدالمهدی هم بود. در بین کردها حزب اتحاد وطنی به ایران بسیار نزدیکه و روی همه این خطوط در واقع عمل میکنه تا بتونه در هر وقت مناسب از یکی از اونها استفاده بکنه برای کنترل وضع و برای اینکه از دست نده وضعیت عراق رو چک بکنه.
همونطور که میدونین مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد در مورد حملات موشکی که در عراق داره صورت میگیره. برایان هوک و استیو منوچین هم دیروز صحبت‌های مشابهی کردند در مورد اینکه به هر حال آمریکا ساکت نمیشینه و آمریکا از این روندی که در پیش گرفته راضی هست و تحریم‌ها جواب داده. به نظر شما آیا ممکنه آمریکا از هشدارهایی که آقای پومپئو داده فراتر بره؟
وضعیت عراق به جهت پیچیدگیش به ویژه در وضعیت کنونی یه مقداری دشواره که بخواد تنش به این مرحله برسه. تا کنون ایرانی‌ها یا در واقع گروه‌هایی که دارن پایگاه‌های آمریکایی رو مورد هدف قرار میدن همیشه سعی کردن صرفاً اطراف این پایگاه‌ها رو مورد هدف قرار بدن، نه خودشون رو، به نوعی که صرفاً در واقع اعلام هشدار باشه نه بیش از این. در مقابل هم از جانب آمریکایی‌ها ما هشدارهای از نوع تسلیحات اخیر آقای پومپئو رو داشتیم. اگر بخواد تهدیدات علیه پایگاه‌های ایرانی به مرحله خطرناکتری برسه و به نوعی که منجر به کشته شدن یا زخمی شدن پرسنل‌های آمریکایی بشه، به نظرم حتما آمریکا هم یک اقدام مشابهی رو انجام خواهد داد. در غیر این صورت صرفاً فکر می‌کنم در حد همین اعلام هشدارها خواهد ماند.
گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای سید علی خامنه‌ای، هیچ دزدی و اختلاسی بدون چراغ سبز و همکاری و لاپوشانی شما میسر نیست.
نه برجام آتیش زدین، نه تنگه هرمز رو بستین، با همین دست فرمونم میخواین اسرائیل رو از صحنه روزگار محو کنین.
من یک فرد 60 ساله هستم که پیشینه مذهبی دارم. در واقع در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم و نماز میخونم، اما این اطمینان رو دارم که پس از این حکومت دین و مذهب به طور کامل از بین بره و در پستوهای خانه مخفی شود و دیگه هیچ کس دم از دین و مذهب شیعه اسلام با توجه به این شکلی که آقایون دارن رفتار میکنن نباشه.
40 سال بودش که اینا با پول نفت بی‌ارزگی و بی‌لیاقتی و بی‌سوادی خودشون رو می‌پوشوندن. ژست مدیریتی می‌گرفتن، از اقتصاد اسلامی حرف می‌زدن، برای جهان خط مش تعیین می‌کردن. پول نفت که قطع شد، معلوم شد چه کارن. بی‌ارزه، بی‌برنامه، دروغگو، پرمدعا، تو خالی.
این آقای امام جمعه اصفهان خدا پدرش رو بیامرزه، خیلی شفاف اون حرف دل نظام اومده زده، میگه که اصلا بیرون نیاید تظاهرات بکنید، کلا غیر قانونیه. این دیگه اصلا از نمیدونم صلح آمیز و نمیدونم مسالمت آمیزش ایناش هم گذشته. میگه کلا اگه میخواید از ما تعریف و تمجید کنی اصلا نیاز به مجوزم نداره، هر موقع میخواید بیاید بیرون این کارو بکنید، اما میخواید اعتراض بکنید کلن نیایید.
این رژیم از یک طرف میاد وام از روسیه میگیره برای اینکه وام بده به آبادانی سوریه و همچنین خرجهای تو لبنان و تو حماس و حتی عراق. ما همچون رژیمی داریم در حالی که 90% مردممون از فقر و بدبختی دارن زجر میکشن، واقعا اصلا سفره‌هاشون کوچیک شده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب حالا باز هم به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن.
سلام مجدد بر شما شاهین عزیز و بعد از ظهر شنوندگان عزیز در ایران بخیر و همچنین در جاهای دیگر. البته این در این بخش آلودگی هوا رو انتخاب کردم شاهین. آلودگی هوا موضوعی است که امروز هم بخش قابل توجهی از ایرانیان رو در کشور تحت تأثیر قرار داده، در شهرهای بزرگ به خصوص و به ویژه در تهران. من دیدم در اصفهان هم گویا هوا آلوده هست، منتها در تهران امروز و فردا مدارس تعطیل اعلام شده، ستاد بحران گویا تشکیل جلسه داده و اینطور که خبرگزاری های داخل کشور اعلام کردن شاخص آلودگی هوا در ساعت گذشته 133 و ناسالم برای گروه های حساس جامعه بود. اما همین الان که داریم صحبت میکنیم دقایق پیش اعلام کردن که وضعیت آلودگی تشدید شده و در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفته، یعنی دیگه کوچیک و بزرگ نداره. مهدی در همین باره نوشته که آلودگی هوا یه بخشش مربوط به سلامتیه، یه بخش مهمترش اثر روانیشه که همش فکر میکنی که به نوشته او توی چه لجن بی ثباتی داری زندگی میکنی که حتی نفس راحت هم توش غیر ممکنه. ساقی نوشته احساس میکنم هوای خونه هم سنگین و آلوده است، نفس کشیدن سخت شده، خدا خودش به اونهایی که مجبورن توی این هوای وحشتناک بیرون باشن رحم کنه. سارا نوشته در بحث آلودگی هوا همین شهرداری رو ببندید کافیست، در این هوا اتوبوس ها با دود وحشتناک و ماشین های حمل زباله تردد می کند، حتی کارگاه ساختمانی تعطیل نشده، زنگ می زنیم 137 انگار نه انگار. این نهاد فاسد و ناکارآمد که هیچ کاری انجام نمی دهد چرا تعطیل نمی شه؟ محمد جواد اما نوشته که مندلیف اگر که الان زنده بود توی هوای تهران میتونه عناصر جدید کشف کنه، به طنز نوشته. و کاربر دیگری نوشته است که بدبختی ما مردم اینه که خیلی آمون چون ریه های بزرگتر از یک کودک داریم به سرعت از آلودگی هوا نمیمیریم و فقط آماده میشیم واسه یه سرطان قلبی یا مغزی در یک دهه بعد. بعضی از کاربرا هم شاهین یادآوری کردن که احتمال داره این آلودگی شدید هوا در روزهای اخیر ناشی از بنزین تولید پتروشیمی های کشور باشه، بنزین اون چیزی که به نام بنزین پتروشیمی معروف شده بود. چند سال گذشته در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حدود سال 89 بود که این ماجرا خیلی سر و صدا کرد و بعد بررسی های انجام شد، متوجه شدن که این بنزین تولید پتروشیمی ها در درون ایران شاخص آلودگی بالایی داره، در واقع بعد از سوختن هوا رو به شدت آلوده میکنه. حالا بعضی از کاربران از جمله کاربری با نام مستعار مرد شب نوشته که این آلودگی هوا شدید و گسترده است و دقیقاً عین زمان احمدی نژاده که مال بنزین ماشین هاست که معلوم نیست چیه، احتمالاً اشارش به همون ماشین بنزین پتروشیمی است. و کاربر دیگری در نهایت اینطور نوشته جای مردان سیاست بنشانید درخت که هوا تازه شود. با هشتگ آلودگی هوا 10 ثانیه فرصت دارم با اجازه تو شاهین. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام فرداگرام هست. اگر درباره این موضوع یا هر موضوع دیگری پیامی داشتید میتونید به صورت صوتی اونجا پیامتون رو برای ما بفرستید. اگر احیانا عکس یا تصویری یا ویدیویی دارید باز هم فرداگرام در تلگرام در اختیار شماست.
بله، ممنونم از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.